اتنا رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می کند.
تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان. مریم عمادی، متخصص تغذیه و طب سنتی.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و سال نو رو با انرژی مضاعف و حال و احوال بهتر شروع کرده باشید. همچنین رسیدن ماه پرخیر و برکت رمضان رو تبریک میگم و ما امروز میخوایم در ارتباط با تغذیه در این ماه مبارک با هم صحبت کنیم. ببینید، توی این ایام که حالا فصل بهار هست، هم ما یک سری بایدها و نبایدها و توصیه ها در فصل بهار داریم و هم تغذیه در ماه مبارک رمضان که میخوایم دونه به دونه در مورد اینها با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید، توی فصل بهار چون یک مقدار بالاخره ما به سمت گرما رفتیم، شاید تحمل تشنگی سخت‌تر باشه و خوردن یک سری مواد غذایی اشتباه. اول از همه در مورد وعده افطار میخوایم با هم صحبت کنیم. روزه دارید در همه دنیا، حالا به شکل‌های مختلف و عناوین مختلف وجود داره. توی خیلی از رژیم‌های تغذیه و رژیم‌ها در تغذیه مدرن هم فستینگ رو داریم و فوایدش بر هیچ کس پوشیده نیست. فوایدی که در استراحت دستگاه گوارش داره، در تقویت سیستم ایمنی داره، در فوایدی که در کاهش فشار خون و چربی خون داره و بیماری‌هایی که توی سندرم متابولیک هستن. ما خیلی نمیخوایم وارد این داستان بشیم چون مبحث مفصلیه و ترجیح میدم بیشتر در مورد تغذیه صحبت کنیم. ببینید، تو وعده افطار وقتی ما یک تعداد ساعت زیادی رو مصرف مواد غذایی و نوشیدنی ها نداشتیم، مسلما معده ما سرد شده و آمادگی پذیرش هر مدل از غذایی رو نداره. علاوه بر اون، به خاطر کاهش و افت قند خون ما باید خیلی دقت کنیم که چیزی نخوریم که این افت قند خون دوباره بدتر اتفاق بیفته برامون با خوردن قندهای ساده. پس ما میگیم در شروع افطار بهتره که چون دستگاه گوارش سرد اصطلاحاً، یک ماده غذایی گرم که ترجیحاً مایع باشه، مثل مثلا آب ولرم، شیر ولرم، شیر ولرم به تنهایی اصلا نباید خورده بشه، مثلا آب جوشیده سرد شده، چای مثلا ولرم، یا مثلا آب جوش و عسل و اصلا هر چیزی که فکر میکنید برای شما مناسب هست و مزاجتون اصطلاحا میکشه، شما این رو مصرف کنید برای شروع افطار. از خوردن آب سرد، نوشیدنی های سرد، میوه های سرد و یا از اون ور چای خیلی داغ جلوگیری کنید و میتونید با یک چیزی که هم یک مقدار گرمه و هم یک مقدار شیرینه، مثل انواع حلواهای سنتی، انواع فرنی ها، انواع حریره ها، افطار رو ادامه بدید. بعضی ها هم افطار رو با نمک آغاز میکنن که هم عادت درستیه، به خاطر اینکه ما عدم تعادل و به هم ریختگی املاح رو داریم و همین خوردن ابتدایی نمک میتونه به هضم بهتر شما کمک کنه. البته افراد باید خودشون شرایط خودشون رو در نظر بگیرن، بعضی از افراد نمیتونن این کار رو انجام بدن. پس ما با یک چیز خیلی ساده مثل مثلا آب جوش یا مثلا مثل آب و عسل یا نمک یا مثلا آب خالی افطار رو آغاز میکنیم. بعد میریم به سمت غذاهایی که سبک، ساده و زود هضم هستن، مثل انواع فرنی ها، شعله زرد و انواع حلواهای سنتی ساده و کم کم یه زن نون و پروین سبزی و مغز گرد و اینجور چیزا. و مسلماً بهترین افطاری ها همین ها هستن که در سنت ما هم جا افتادن. از خوردن آش های خیلی غلیظ مخصوصاً در فصل بهار و حلیم های خیلی غلیظ با روغن و دارچین زیاد و کنجد زیاد یا مثلا آش های غلیظی که همراه قیمه و پیاز داغ هستن لطفاً پرهیز کنید، به خاطر اینکه شما معدتون اونقدر آمادگی نداره که یهو این همه مواد که مخصوصاً وقتی از بیرون تهیه میشه نفخشون گرفته نشده و شما رو اذیت میکنه. پس بهتره که هر چقدر میشه برید به سمت مثلا سوپ های سبک، مثلا آش های سبک تر، آش‌هاتون رو خیلی چرب و غلیظ نکنید، حتما نفخش رو بگیرید که معده اذیت نشه. اصطلاحا در افطاری های ما و یا منازل ما وقتی میخوایم ما حالا افطاری کنیم، یه بغلش شامی هم هست که اگر ببینید خیلی وقتا خیلی جاها که لطف میکنن و خیلی کار خوبی میکنن، افطار و شام رو از هم فاصله میدن و این کار بسیار درستیه. شما میتونید بعد از اینکه افطارتون میل کردید یه نمازتون رو بخونید، سریالی ببینید، یه دوری بزنید که یه کوچولو بدن آمادگی پذیرش شام رو داشته باشه. و شام هم بهتره که مخصوصا وقتی که خونه هستیم شام آنچنان سنگین نباشه، مثلا پلو خورشتی و خیلی نفاخ و سنگین مثل آب گوشت و اینا هم نباشه، چون مثلا نیازی نیست این همه خوردن در وعده شام. مثلا کوکو، کتلت، ماکارونی های سبکتر، مثلا حالا نهایتا برنج خورشت های سبکتر. چیزی که خیلی باید بهش دقت کنید اینه که چون فاصله افطار تا سحر کم هست و شما میخواید حتما بخوابید، اکثر افراد خب میخوابن تا سحر بیدار که نمیمونن، حتما مصرف مایعات رو فراموش نکنید. و این مایعات میتونن خود آب باشن اول و مهمتر از همه، بعد میتونن آب میوه های تازه باشن، انواع شربت ها و عرقجات باشن، مثلا مثل شربت خاکشی، شربت تخم شربتی، آب میوه های طبیعی، عرقجات و شربت هاشون مثل گلاب بیتش که خیلی فوق العاده است، مثل سکنجبین برای افرادی که تب گرمی دارن، تب گرم خشکی دارن، یا مثلا کاستنی برای افرادی که احساس تشنگی زیادی میکنن و کلا بدن خشکی دارن، شربت زعفران، شربت آب لیمو و به لیمون. اینها چیزایی هست که فقط لطفا نشنوید، حتما انجام بدید. آخر شب حتما مصرف میوه رو فراموش نکنید، حتما مصرف شربت ها رو فراموش نکنید و اجازه بدید آبی که در طول روز شاید اگر در طول روز تعداد ساعت زیادی مصرف میکردید الان جبران بشه. این از این. در وعده سحری نذارید تا لحظه های آخر بخوابید و بعد پاشید بدو بدو یک حجم زیادی از مواد غذایی رو وارد معدتون کنید. خیلی از افراد عادت دارن چیزای سبکی مثل صبحونه بخورن که اصلا اشکالی نداره، باهاش راحتن، اوکیان، بعضیا نه میخوان مفصل تر بخورن. ولی حواستون باشه در وعده سحری چند تا چیز رو اصلا ما نباید مصرف کنیم. مواد غذایی که خیلی نفخ دارن، حبوبات خیلی نفاخ، مواد غذایی که خیلی سرخ شده و چرب هستن، اصلا سعی کنید مواد غذایی سرخ شده در سحری استفاده نکنید، چون هم خشکن، رطوبت ندارن، هم آتش زیادی برای شما ایجاد میکنن، هم در خیلی از افراد ترش شدن و سوجه سردل و بعد از اینکه از خواب بیدار میشن در صبح احساس دارن، این احساس رو دارن. واسه همین میگیم غذاهایی که توش حبوبات باشه ولی نفخش گرفته شده باشه، غذاهایی که کامل باشه ولی سنگین و چرب و اذیت کن نباشه، و اینکه یک عالمه آب هم مصرف نکنید، مخصوصا وسط غذا یه قاشق، یه لیوان آب، یه قاشق مثلا یه جرعه آب نخورید، آب رو یه ذره فاصله بدید، یه ذره تایم بیشتری بیدار بمونید و حتما بعد از اینکه غذا هم خوردید بلافاصله روی اون غذا نخوابید، چون اذیت میشید، از خواب که پا میشید احساس ترش کردن بهتون دست میده. و حتما هم یکی از چیزهایی که من به تجربه خودم ثابت شده، مصرف آخرین چیزی که همیشه استفاده میکنم یک عدد سیب، یک شربت گلاب بیت مشک، یک شربت مثلا خاک شیر. حالا افرادی که رطوبت زیادی داره بدنشون خیلی صلاح نیست که مثلا خاک شیر و چیزای اینچنینی رو استفاده کنن، مثلا میتونن شربت جلاب استفاده کنن، زعفران استفاده کنن، بیت مشک و گلاب استفاده کنن. پس این هم از وعده سحر. پس حواسمون باید به این باشه که ما چون در وعده های ماه رمضان به اندازه موارد دیگه سال قهوه استفاده نمی کنیم، چای استفاده نمی کنیم، همشو نیاییم توی وعده افطاری و مخصوصا سحری جبران کنیم. اصلا توصیه نمیشه در وعده سحری شما چای یا قهوه استفاده کنید، چون مدره و آبادت رو از دست میدید. در وعده های افطار و شب هم هی دائم چای مصرف نکنید، به خاطر اینکه مثلا مواردی مثلا چای، قهوه، نوشابه اینها مدر هستن و آبادت رو بیشتر میگیرن. استفاده بشه ولی نه اینقدر که مثلا بخواید کل روزتون توی دو سه ساعت جبران کنید. و در کنار تمام اینها باید به این نتیجه برسیم که قرار نیست که ما در ماه رمضان اصلا گشنه نشیم، در ماه رمضان اصلا احساس گشنگی و تشنگی نکنیم. قطعا برای این جریان یک فکر و تفکری وجود داره و قطعا خداوند حکمتی داشته که این رو از ما خواسته. چیزهایی که در علم پزشکی هست و فوایدی که روزه‌داری و فستینگ در علم پزشکی ثابت شده به جای خود، ولی حتما این رو باید در نظر بگیریم که اینقدر این ماه بار معنوی زیادی برای ما داره و اینقدر با باید به خودمون و نفسمون و خودسازی خودمون برسیم که فقط نباید به فکر وعده های سحری و افطاری و جبران چیزهایی که در طول روز نخوردیم باشیم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، موفق باشید. اگر سوالی داشتید در فضاهایی که وجود داره من در خدمتتون هستم. التماس دعا. خدا نگهدار.